با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. برنامه جهانی غذا میگوید که مجبور است کمک های غذایی را برای حدود 2 میلیون تن دیگر در افغانستان در همین ماه قطع کند. ساو وایلی رئیس افغانستان این اداره به خبرگزاری رویترز گفته که در نبود منابع مالی مجبورند کمک های غذایی را برای 90% از مناطق روستایی نیز قطع کنند. و گفته او از اکنون تا ماه مارچ برنامه جهانی غذا به 1 میلیارد دلار نیاز دارد تا مواد غذایی را برای نیازمندان در افغانستان برساند. این اداره تخمین می کند که نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند و شمار آنها به صورت روزافزون بیشتر می شود. یکی از علت های اصلی کاهش منابع مالی سازمان ملل متحد برمیگردد به محدودیت های گسترده حکومت طالبان که بر کار زنان افغان در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی وضع شده. مخالفان مصالح طالبان در تشکیل تحت نام جبهه آزادی از کشته شدن یک فرماندهشان در اندراب بغلان خبر میدهند. اعلامیه امروز این گروه در شبکه اکس میگوید که قمرالدین اندرابی در دره خج اندراب کشته شده. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. مقام های طالبان در شمال افغانستان نیز کشته شدن این فرمانده را تایید کرده و میگویند که عملیات علیه مخالفانشان در اندراب آغاز خواهد شد. در ماه عمل گذشته نیز دو فرمانده مهم جبهه آزادی اکمل امیر و بصیر اندرابی در برخورد با طالبان در سالنگ کشته شده بودند. بازی کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و سریلانکا در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ادامه دارد. قرعه بازی به نفع سریلانکا رقم خورد و این تیم بتنگ را انتخاب کرد. در حال حاضر اوور 45 بازی است و تیم سریلانکا توانسته 248 دوش بگیرد و 7 بازیکنش را هم از دست داده. بازی امروز دومین آخرین دیدار گروهی هر دو تیم در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. کرکت بازان افغان در بازی روز یکشنبه با تفاوت 89 دوش از بنگلادش شکست خوردند. تیم افغانستان برای صعود به مرحله بعدی باید در بازی امروز با تفاوت بالا برنده شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بورل امروز در اسپانیا به خبرنگاران گفت که جان فلودرس 33 ساله که برای اتحادیه اروپا کار میکرد از 500 روز به این سو بدون دلیل موجه در ایران در بازداشت به سر میبرد. آقای بورل افزوده که اتحادیه اروپا با تلاش‌های خستگی ناپذیر خود برای رهایی این دیپلمات ادامه میدهد. پس از آن که سویدن در ماه جولای سال گذشته یک شهروند ایران را به اتهام ارتباط به کشتارهای دستجمعی هزاران نفر در سال 1988 به حبس ابد محکوم کرد، تهران در واکنش گفت که یک سویدنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده اما در مورد هویت این فرد چیزی نگفت. و کرملین امروز اظهارات اخیر صدر اعظم ارمنستان را رد کرد که گفته روسیه همزمان با رویارویی میان یریوان و باکو در تامین امنیت ارمنستان ناکام مانده و نقشش را در منطقه کاهش داده است. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته که مسکو با این نظر صدر اعظم نیکول پاشینیان موافق نیست و روسیه به نقشش در ثبات منطقه قفقاز جنوبی ادامه می‌دهد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار: برنامه جهانی غذا مجبور است کمک های غذایی برای 2 میلیون تن دیگر را این ماه در افغانستان قطع کند. مردم هم خیلی نیازمند.
بسیار زیاد فسمانه که رئیس ماید 1500 بزار کراز اولادگو فعل شده که کاریگر نداره.
طالبان در پاسخ به پیشنهاد هیئت سازمان همکاری اسلامی برای حق کار و آموزش زنان و دختران گفتند که صبر داشته باشند. اما صبر تا کی؟
آیا اینا درک میکنن که صبرشان با سرنوشت هزاران دختر افغان بازی میکنن؟
ده ها نهاد در یک نامه سرگشاده خانه رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند.
یک سازوکار مستقل بین المللی ایجاد کرده تا به قربانیان نفس حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کند.
اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. در نیمه دومین ساعت بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است و اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. برنامه جهانی غذای ملل متحد امروز اعلام کرد که مجبور است تا کمک‌های غذایی برای 2 میلیون تن دیگر در افغانستان را کاهش دهد. این اداره گفته که برای تمویل برنامه‌های مددرسانی‌اش تا ماه مارچ سال آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. این در حالی است که میلیون‌ها شهروند افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. فرشته نگاه گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد مرور کرده که با صدای یکی از نیازمندان آغاز می‌شود.
مشکل از جا پسوانه که رئیس ما 1500 بازار کراس اولادکو فال شده که کاریگر نداره.
بابا کریم پدر 5 فرزند باشنده شهر کابل پایتخت افغانستان است که از فقر و ناچوری مینالد. او به خبرگزاری رویترز میگوید که در گذشته زندگی نسبتاً خوب داشت، اما حالا وضعیت برایش خیلی تغییر کرده.
خودم کارشونی میکنم، بس بگیر سرکا میگردیم، کاروبار سابقه خوب کار پریمان بود، مردم ما جای که در وقت میخرید سبرو میپاییم. حالا فعلا کلا مردم دست دان هست. کاروبار نیست. روز تو بایده میگرد سر یا کنیم سر پر جب کار نمیکنیم. بگم برا برای شبه یا نشبه. شب خود خب ندارم برای دست تشبیه. حتی مانده بزرگ شده من شب ترسو بنام در قرار پر زرده ریستو. آخر با چی میشه؟
بابا کریم از جمع میلیون ها شهروند افغانستان است که به کمک های بشر دوستانه چشم امید دوخته است. او گفته که در جریان سال جاری 2 بار کمک‌های بشر دوستانه را از سوی برنامه جهانی غذا دریافت کرده بود که یک روزنه امید برای خودش و فرزندانش بود، اما حالا دیگر از این کمک‌ها خبر نیست. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد که بیشتر نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد، امروز اعلام کرد که مجبور شده تا کمک‌های غذایی به 2 میلیون دیگر از شهروندان افغان را کاهش دهد. این سازمان علت کاهش کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان را پایان یافتن منابع مالی خوانده است. اسیاهو ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رویترز میگوید:
در ماه می مجبور شدیم که کمک ها را به 8 میلیون نفر کاهش دهیم و در این ماه باید 2 میلیون دیگر را نیز کاهش دهیم. یعنی 10 میلیون نفر که قبلا به آنها خدمات خود را رسانیده ایم و نیاز به کمک دارند، از این بعد گرسنه برخت خواب خواهند رفت.
خانم لی در مورد زمستان پیشرو در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و گفته که با منابع بسیار اندک رساندن کمک به نیازمندان در زمستان دشوار خواهد بود. برنامه جهانی غذا میگوید که 20% دریافت کنندگان کمک های این سازمان زنانند که نانآوران خانواده های خود هستند. وضع محدودیت های شدید بر زنان و دختران در افغانستان و رعایت نکردن حقوق بشری از سوی حکومت طالبان از عواملند که باعث شده تا هیچ کشور تا کنون این حکومت را به رسمیت نشناسد. بیشتر تمویل کنندگان افغانستان هم با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 دست از کمک به افغانستان برداشتند.
نگرانی برنامه جهانی غذا از وضعیت بد در آستانه زمستان و اینکه کمک‌ها شاید برای میلیون‌ها تن دیگر قطع شود. نبود منابع مالی این مشکل را به میان آورده. ما در این مورد گفتگو می‌کنیم با وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا. تلاش می‌کنیم او را در برنامه‌های امروز ما داشته باشیم و بیشتر بشنویم، چون WFP چندین میلیون تن را قرار است از پوشش کمک‌هایش محروم کند. یکی از دلایل هم که در روزهای گذشته و در ماه‌ها و هفته‌های گذشته خیلی برجسته شده بود امین هست که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان و دختران در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی باعث کاهش کمک‌ها شده. با ما باشید و اینها را همه را دنبال خواهیم کرد و دعوت میکنم که در سایر گزارش های خبری هم رادیو آزادی را همراهی کنید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مقام های حکومت طالبان سرگرم دیدار با اعضای هیئت سازمان همکاری اسلامی هستند. هیئت سازمان همکاری اسلامی با خواسته ای رفته برای دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان. حالا مقام های طالبان در دیدار تازه ایشان با این هیئت گفتند که در مورد حق کار آموزش بانوان صبر داشته باشند. به گفته مقام های طالبان با مساعد شدن شرایط این حق به آنها داده خواهد شد. مرسلین ارسلا در این مورد با مریم بارک فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با گذشت 2 سال مردم تا کی منتظر بمانند و صبر کنند؟
آیا اینا درک میکنن که صبرشان با سرنوشت هزاران دختر افغان بازی میکنه؟ یک دختری که قرار بود 2 سال قبل فارغ شوه ولی فعلا در خانه است، این بازی با سرنوشت یک جوان نیست. هیچ وقت ما نمیتونیم امیدوار باشیم از امارت اسلامی تا مکاتب باز کنه و مطمئن هستم که این کلمه صبر شاید به 2-3 سال دیگه هم ادامه پیدا کند. من نمیفهمم اینا چگونه ترتیبات را به جوانای افغان، به دختران افغان میگیرد که دهی 2 سال اینا برآورده نتانستن. زمانی که دهی 2 سال اینا نتانستن که حتی یک حقوق خیر اساسی به دختران افغان که حق تحصیل است برایشان مساعد بسازن، پس اینا چگونه میتانند که حکومت کنند؟ چگونه میتانند که یک کشور اداره کنند؟
مقام های حکومت طالبان تلاش میکنند که بیشتر در رابطه با تعلیم و تحصیل دخترها و کار زنها بیشتر با خارجی ها صحبت کنه و به مقام های خارجی قناعت بدن. این خود یک مشکل داخلی و مشکل خود افغان ها است که حق افغان ها نقض شده. چرا حکومت طالبان نمیخواد با افغان ها بشینه، خواسته های از اونها را بشنوه و بالاخره به این مشکل یک راه حل مشترک پیدا کنند؟
اینا از حقوق زنان افغان بخصوص حق تحصیلشان اینا استفاده سو میکنن. اینا حقوق زنان هم من حیث گروگان گرفتن تا به جهانیان به شکل برشان اخطار بدهند که اگر به ما رسمیت داده شد و ما حقوق زنان را تأمین میکنیم برایشان، و ای یک نوع استفاده سو است از حقوق زنان. خودشان تابع نفر سوم هستند و تا اونا چیز نخواین اینا اقدام کرده نمیتونن. اینا از حقوق اساسی و حقوق دختران، حقوق تمام مردم افغانستان در گروگانشان است، از اونا استفاده سو میکنن. فقط به دنیا وانمود میکنه که ما مستقل هستیم. نه خیر، شما مستقل نیستین، شما محتاج همان اشغالگران هستین، شما صرف با سرنوشت مردم افغان بازی میکنین.
چندین نهاد حقوق بشری و فعالین مدنی با نوشتن یک نامه به سازمان ملل از سازمان ملل خواسته که به مسائل حقوق بشری در افغانستان بپردازه، خصوصا موارد نقض حقوق بشر را در افغانستان مستندسازی کنه. به نظر شما سازمان ملل چقدر توانسته یک نقش مثبت را در تامین حقوق زنان در افغانستان بازی کنه و شما چقدر از نقش سازمان ملل در این بخش راضی هستین؟
ما از سازمان ملل و نهادهای بین الملل خیلی ناامید هستیم، چون اونا در 20 سال گذشته میلیاردها دلار در افغانستان به نام حقوق زن مصرف کردند و تا حد زیاد زنان افغان پیشرفت های چشمگیر داشتند. اینا شاهد پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان بودند، ولی باز هم قبل از آمدن امارت اسلامی، زمانی که گفتگوها بین طالبان و نماینده امریکا انجام شد، اینا چرا تضمین نکردن حقوق زنانه؟ اگر شما سازمان ملل و نهادهای بین الملل، اگر شما حقوق زنان اهمیتی برتان نداره، حداقل امو 20 سال زحمات خودتان که در افغانستان بودین و میلیاردها دلار و میلیاردها پول در افغانستان مصرف اعتراف کردین، حداقل امور ارزش میدادین تا با در یک روز تمام زحمات حیف نمیشد. و در دو سال گذشته هم شاهد بدترین وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان بودیم، ولی هیچ اقدام جدی صورت نگرفت.
مریم بارک، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد. او از جامعه بین المللی هم شکایت دارد و می گوید که به زنان در افغانستان رسیدگی درست نکرده. حالا بیش از 60 نهاد حقوق بشری و مدنی در یک نامه سرگشاده خانه رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. نیاز ایجاد فوری یک میکانیزم تحقیق مستقل، ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از خواسته های مهم این نامه اند. بیشتر در این گزارش.
63 سازمان حقوق بشری و مدنی با نوشتن یک نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان رسیدگی فوری کند. مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج از افغانستان که امضا کنندگان این نامه اند، بر ضرورت فوری ایجاد یک میکانیزم تحقیق مستقل، اهمیت ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید ماموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تاکید کردند. در این نامه سرگشاده که بر روز دوشنبه 4 سپتامبر تهیه شده و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، آمده که در دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان نه تنها مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، بلکه به گفته آنان شاهد افزایش قتل‌های انتقام‌جویانه، اعدام‌ها، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری اعضای حکومت پیشین بودند. مواردی که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما چند پیش نیز 800 مورد آن را مستند کرده بود، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است. سازمان جهانی علیه شکنجه، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده، با نشر آن در وبسایتش گفته ایجاد میکانیزم مستقل تحقیقی برای افغانستان تضمین میکند که اکثر موارد نقض حقوق بشری ثبت شوند و به عنوان جنایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فرهنگ معافیت از مجازات تضعیف شده و به قربانیان و بازماندگان امید دسترسی به عدالت داده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. اما فرشته رامین از فعالان حقوق بشر با اشاره به منع آموزش و کار زنان و سایر مشکلات میگوید که در شرایط فعلی نیاز است تا مواردهای نقض حقوق بشری در افغانستان به گونه مستقل مستندسازی شده و مورد پیگرد قرار گیرد. او در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که ترتیب چنین نامه‌ها و توجه به آن بتواند راه حل برای حل مشکلات کنونی افغانستان بگشاید.
این موارد نیاز است که مستندسازی شود و پیگیری قانونی شود، که فعلا متاسفانه به خاطر نبود نظام مستقل قضایی طالبان، رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم که از سوی اعضای گروه طالبان در افغانستان صورت میگیره نیست. امیدوار هستم که یک سازوکار مستقل بین المللی ایجاد گردد تا به قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کند.
پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش‌هایش وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده و بر جمع‌آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان به هدف پایان یافتن به معافیت از مجازات تاکید کرده بود. اما نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، حدود 3 هفته قبل از چگونگی کارکرد ریچارد بینت انتقاد کرده، ادعا کرده بود که نبود یک میکانیزم منظم نظارتی و گزارش دهی که بتواند به گونه همه جانبه پاسخگو باشد تا هنوز وجود ندارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بورل امروز گفت که اتحادیه اروپا با تلاش‌های خستگی ناپذیرش برای رهایی این دیپلمات ادامه می‌دهد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرد که یک دیپلمات سویدنی از تقریباً 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بوریل امروز در اسپانیا به خبرنگاران گفت که جان فلودرس 33 ساله که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد، از 500 روز به این سو بدون دلیل موجه در ایران در بازداشت به سر می‌برد. آقای بوریل افزود که اتحادیه اروپا با تلاش‌های خستگی ناپذیر خود برای رهایی این دیپلمات ادامه می‌دهد. بعد از اینکه سویدن در ماه جولای سال گذشته یک تبعی ایران به نام حمید نوری را به ارتباط دوسیه کشتارهای دست جمعی هزاران نفر در سال 1988 به حبس ابد محکوم کرد، تهران اعلان نمود که یک سویدنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اما از هویت وی جزئیات نداد. نیویورک تایمز برای نخستین بار روز دوشنبه از بازداشت آقای فلودرس گزارش داد و حبس وی را یک دیپلماسی گروگانگیری برای استفاده ابزاری در مذاکرات با غرب عنوان کرد. نیویورک تایمز در گزارش خود گفت که آقای فلودرس در اپریل سال 2022 بعد از اینکه با دوستان خود به ایران رفته بود، در میدان هوایی تهران بازداشت شد. حکومت ایران اتباع خارجی را بارها به اتهام جاسوسی و دیگر تخطی‌های امنیت ملی بازداشت کرده است. فعالان حقوق بشر محاکمه این افراد را که غالباً عقب درهای بسته صورت می‌گیرد، غیر عادلانه دانسته محکوم کردند. در ماه آگوست گذشته 5 آمریکایی که در ایران بازداشت شده بودند به ارتباط مذاکرات آزادسازی 6 میلیارد دلار منجمد شده ایران در خارج برای برگشت به آمریکا به حصر خانگی انتقال داده شدند. ایران اوایل امسال 2 اتریشی، 1 بلژیکی و 1 دنمارکی را به میانجیگری عمان رها کرد. رهایی آنها در بدل رهایی یک دیپلمات ایرانی از بلژیم و انتقال وی به تهران صورت گرفت. این دیپلمات به دهشت افغانی محکوم شده بود. سلطنت عمان در چنین موارد قبلی نیز میان غرب و ایران میانجیگری کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده عزیز، برنامه را با این آغاز کردیم که WFP برنامه جهانی غذا میگوید که مجبور است کمک‌های غذایی را برای حدود 2 میلیون تن دیگر در افغانستان در این ماه قطع کند. نبود منابع مالی این مشکل را به بار آورده. برای بحث در این باره وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، را با خود داریم. آقای امانی، خوش آمدید. عمق بحران کمک‌ها در کدام حد است؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده‌های شما. طوری که شما در مقدمه گفتیم، ببینیم ما امسال مجبور شدیم که از 13 میلیون نفری که در افغانستان پلان داشتیم برشان در سال 2023 کمک برسانیم، البته کمک‌های مواد غذایی، نظر به کمبود شدید بودجه در ماه می اپریل مجبور به کاهش 8 میلیون از این جمله مردم شدیم که تنها توانستیم تا به امروز برای 5 میلیون نفر ما نه کمک برسانیم، ولی متاسفانه امکانات ما دیگر هم محدود شد، بودجه ما به شدت کاهش یافت و امروز متاسفانه ما مجبور هستیم که 2 میلیون نفر دیگر هم از 5 میلیون نفری که ما برش کمک میکردیم در چند ماه اخیر کم بکنیم و امکانات ما تنها کفایت میکنه که برای 3 میلیون نفر ماهانه بتوانیم در سراسر افغانستان کمک برسانیم.
آقای امانی، در مجموع حالا چند میلیون تن از پوشش کمک های WFP محروم شدند؟
در سال 2023 یا اگر بگویم در سال جاری، در مجموع 10 میلیون نفر از پوشش کمک های WFP یا پروگرام غذای جهان کاملا محروم شدند. من پیشتر گفتم که پلان ما 13 میلیون نفر رساندن کمک‌های مواد غذایی برای 13 میلیون ماهانه بود در اوایل سال، ولی متاسفانه از این که موضوع را دقیق برسانیم 10 میلیون کم میکنیم، مجبور هستیم و تنها میتونیم برای 3 میلیون از این بعد کمک برسانیم.
خب طالبان میگن که اقتصاد افغانستان بهتر شده و گزارش ها را از بحران بشری تایید نمی کنن. شما اما در ساحه هستین، مخالف یافته های طالبان هستین، گزارش های شما با آنچه طالبان میگن کاملا متضاد است.
ببینین، ما چیزی که میگیم نظر به ارقام و شواهدی است که ما در ساحه خود ما با همکارای بین المللی، ادارات بین المللی دیگه مانند ادارات بشری ملل متحد و هم اینجورهایی که در اونجا فعالیت دارن مشترکاً سروی ها صورت میگیرن سال دوبار و ارقام جمع آوری میشن، ارزیابی میشن، تحلیل و تجزیه میشن و بنابر امو ما یک سروی داریم که به سطح جهان شناخته شده و منظور شده است به نام IPC. بنابر این سروی ها و راپور ها و تجزیه ها و تحلیل ها فعلا ما گفته میتونیم که در افغانستان بیشتر از 15 میلیون نفر است که اینا با گرسنگی شدید مواجه هستند. و ما بحران بشری وقتی که از بحران بشری صحبت میکنیم ببینید وضعیت طوری نیست مثل که در نیمه دوم سال 2021 بود و یا سال گذشته بود. تعداد کسایی که اونا با کمک های بشری نیاز داشتن و با گرسنگی شدید مواجه بودن در سال در آخر سال 2021 یعنی ماه اکتبر بیشتر از 23 میلیون نفر بودن، ولی فعلا ما از بیشتر از 15 میلیون نفر صحبت میکنیم و دلیل از این که این ارقام کاهش یافته است که همکاری جامعه جهانی در طول دو سال گذشته توانست که از فاجعه در افغانستان یا فاجعه انسانی جلوگیری بکنن. WFP سال گذشته توانست در سال 2022 که بر 23 میلیون نفر کمک برساند. همچنان در سال در نیمه دوم سال 2021 از 5 میلیون در ماه آگوست به 8 میلیون در ماه دسامبر ارقام خود بلند بردن، البته رساندن کمک های مواد غذایی به مردم. دیگه این خود نشان دهنده عزیز که کمک های بشری توانست که از فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند.
بله.
ولی متاسفانه امروز ما با وضعیتی که روبرو هستیم اگر کمک های دیگر صورت نگیرد، اگر امکانات مالی در اختیار ما قرار نگیرد، بخصوص در طول زمستانی که ما پیشی بودیم، افغان ها یک زمستان سیومی است که بدون هیچ نوع آمادگی بایش مواجه میشن. اگر امکانات در اختیار ما قرار نگیرند، ما نگران از دست دادن امی دستاوردهایی که در سال گذشته داشتیم.
خب جناب امانی، با عنوان پرسش اخیر اگر فشرده بگوین که $1 میلیارد کمک درخواست شده از سوی WFP، کی ای پول را می پردازه و اگر برای شما پرداخته میشه برای اداره WFP، آیا پس او 10 میلیون تنه که از کمک ها محروم شدن دوباره کمک دریافت خواهند کرد؟
بله دقیقا، اگر ما منابعی که درخواست کردیم در اختیار ما قرار بگیرن، نه تنها 10 میلیون نفری که فعلا از کمک ها اینا حذف شدن اینا، بلکه این دوباره شامل میشن. بلکه پلان ما برای 6 ماه آینده ایست که ما هر ماه بتانیم برای 21 میلیون نفر کمک بکنیم. یعنی فعلا ما 3 میلیون نفر میتانیم کمک بکنیم، 10 میلیون کم کردیم که در مجموع میشه 13 میلیون. اگر این امکاناتی که ما خواستیم در اختیار ما قرار بگیره به شکل کاملش، تقریبا دو چند ازیره ما دوباره میتانیم، امکانات ازیره داریم، ظرفیتش هم داریم که بتانیم تا 6 ماه آینده هر ماه برای 21 میلیون نفر کمک بکنیم، بخصوص در طول زمستان که بیشترین نیازمندی خصوصا برای خانمایی که اونا سرپرست خانواده هستند و مناطق دوردستی که راه موصلتیش به شهرها و ولایت کلان به شکل کامل قطع نشده.
تشکر میکنم از شما وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون هم پیام های شما در مورد فقر، بیکاری، قیمتی و گرسنگی.
پیام ها و نظریات شما.
همه صدا ما رو نشن میکنین، صدا ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خریدی هستیم. انتخاب مر پارسال سیل برد. احتا ما دا سه که توجه نکرد، کمک کاری نکرد. سال خوشگوه مردم بخی داری و داره. اتا توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبا یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمرای ما کمک کاری و غمکاری بشه. جهان تشکر.
پلوشه هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ناناور خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست، از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد تزی چیست که می خزی ارشگه قدر مردم تاوان کدین قدر مصرفه سر ارشگه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین و کدام دلیل؟
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنیم.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که با سفر هیئت سازمان همکاری اسلامی به افغانستان و دیدارهایش با مقامهای طالبان تمرکز خواهد کرد. حالا سرخط خبرها. برنامه جهانی غذا می گوید که مجبور است کمک‌های غذایی را برای حدود 2 میلیون تن دیگر در افغانستان در همین ماه قطع کند. اسا وایلی رئیس افغانستان این اداره به خبرگزاری رویترز گفته که در نبود منابع مالی مجبورند کمک‌های غذایی را برای 90% از مناطق روستایی نیز قطع کنند. مخالفان مصالح طالبان در تشکیل تحت نام جبهه آزادی از کشته شدن یک فرماندهشان در اندراب بغلان خبر می‌دهند. اعلامیه امروز این گروه در شبکه اکس می‌گوید که قمرالدین اندرابی در دره خج اندراب کشته شد. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. بازی کرکت میان تیم ملی افغانستان و سریلانکا در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ادامه دارد. قرعه بازی به نفع سریلانکا رقم خورد و این تیم به بتنگ رفت. حالا بازی سریلانکا تمام شده، هدف برای افغانستان هم 292 تعیین شده است. تیم سریلانکا 291 دوش گرفت و 8 بازیکنش را هم از دست داد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده که یک دیپلمات سویدنی از نزدیک به 1.5 سال به این سو در ایران زندانی است. جوزف بورل امروز گفت که اتحادیه اروپا با تلاش‌های خستگی ناپذیر خود برای رهایی این دیپلمات ادامه می‌دهد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. هیئت سازمان همکاری اسلامی به تازگی با مقامهای طالبان در کابل دیدار کرد. این سازمان گفته که هیئت بلندپایش به هدف تشویق طالبان برای بازگشایی کارآموزش برای زنان و دختران به افغانستان رفته. هیئت سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه گذشته وارد کابل شد و جمعه با شماره از عالمان افغان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شماره دیگر از مقام‌ها دیدار کرد. در ترکیب هیئت شیخ عظام معاون سازمان همکاری اسلامی و طارق علی بخت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان شاملند و عالمان دینی از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالزی، اندونزیا و شمار دیگر از کشورهای اسلامی با آنها همراه بودند. حکومت طالبان میگوید که هیئت سازمان همکاری اسلامی از مبارزه آنها در برابر فساد و مواد مخدر ستایش کرده، اما مقامهای طالبان در مورد خواست اصلی این سازمان که اجازه کارآموزش برای زنان و دختران در افغانستان است چیزی نگفتند. پیش از این یک هیئت از عالمان دینی بریتانیا به افغانستان رفت و با مقامهای طالبان دیدار کرد. از این نشست جزئیات اندک در دست است، اما واکنشها در برابر آن زیاد. جبهه مقاومت ملی و شماره از فعالان میگویند که عالمان دینی بریتانیا به نحو تلاش کردند تا آنچه مظالم طالبان خواندند را نادیده بگیرند و با آنها تعامل کنند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که جهان اسلام چی تغییر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آورده می تواند؟ کشورهای اسلامی چی شناخت از طالبان دارند؟ آیا طالبان در فرمان ها و فتواهایشان خواسته های سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی را در نظر خواهند گرفت؟ اگر طالبان به خواسته های جهان اسلام عمل نکنند پیامدهایش چی خواهد بود؟ انزوای مطلق یا اینکه چانه‌زنی ها ادامه خواهد یافت؟ همین ها را به بحث می گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان با ما هستند، جناب فضل هادی وزین آگاه مسائل دینی و جناب یحیی چاوش آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم در این برنامه و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. خوش آمدید شنونده ها و مهمانان عزیز به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای وزین، نخست با شما آغاز میکنم. هیئت سازمان همکاری اسلامی با چی پیام به کابل رفت؟ آیا دست خالی برگشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی و خدمت مهمان محترم شما آقای چاوش و شنوندگان محترم رادیو شما. من گمان میکنم که هیئتی که به کابل آمده است این بلندپایه‌ترین هیئتی است از علما که به کابل میآید و طبعا این هیئت هیئت رسمی هست، یعنی هیئت رسمی از طرف سازمان کنفرانس همکاری اسلامی OIC و در ترکیب این هیئت دانشمندان علمای از شورای مختلف اسلامی حضور دارن و همچنان هیئت از سکرتریت OIC این هیئت را همراهی میکنند. پیام این هیئت برای افغانستان کاملا واضح و روشن است، یعنی هیئت میخواهند در کنار تعامل و تبادل نظر با مسئولین حکومت سرپرست در کابل میخواهند این پیام را برسانند که حکومت سرپرست باید به گونه بسیار ویژه و خاص در کنار همه مسائل و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را بروی دختران بگشاید و محدودیت های که با شریعت تناقض دارد در مردنان این محدودیت ها را مرفوع بکند و بگذارد تا زنان من حیث نیمی فکر در جامعه افغانستان به دست و تحصیل و کار بپردازند. و طبعا پیام هر این است که سازمان OIC بزرگترین و مهمترین مجمع فقهی اسلامی را در جهان اسلام با خود دارد و مرجع بسیار مهم در برای فتوا و قضای فقهی و تبیین و توزیع احکام شرعی شمرده می شود. طبعا این می خواهد بگوید که بستن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها و دانشگاه ها برای دختران و منع مطلق زنان از کار در مخالفت و مغایرت صریح با شریعت اسلامی و آموزه ها و احکام اسلام قرار دارد و به نوعی هم این همی خواهد اتمام حجت بکند، یعنی بعد از این برای حرکت طالبان و کسانی که در داخل حرکت طالبان مخالف تعلیم دست دختران و کار زنان هستند بهانه باقی نمیماند. این هیئت طبعا چی بکنه علنی و چی هم در نشست های خصوصی در حد که لازم است در حد اطلاعی من به رهبران حرکت طالبان و مسئولین حکومت سرپرست به گونه واضح و روشن گفتند که این بستن دروازه های مکاتب موجب به اسلام ارتباط ندارد و جایگاهی در اسلام ندارد و این سبب خدشه‌دار شدن اسلام و شریعت اسلامی در اذهان در دست جهانیان و مردم می شود. بنابراین اگر حرکت طالبان و مسئولین حکومت سرپرست به توصیه های این هیئت واقعی نگذارند، ارجی نگذارند مهم بگذاشته، من گمان می کنم این سبب انزوای بیشتر می شود در حرکت طالبان و حکومت سرپرست انزوای بیشتر می رود و بعد از این طبعا پیام بزن این است که به جهان گفته شود که آنچه که طالبان می کنند در این مورد با اسلام ربطی ندارد و ادعا و نظر خاص خود طالبان است که متاسفانه به نام اسلام و شریعت بر مردم افغانستان و بر زنان اعمال می شود.
تشکر می کنم. آقای چاوش، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. آیا کشورهای اسلامی از طالبان شناخت جامع و مکمل دارند با توجه به این فرمان ها و دستورهایی که صادر کردن و محدودیت هایی که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به جناب وزین صاحب و همه شنوندگان رادیو آزادی. من فکر میکنم که شناخت اینجا دو قسم شناخت است. یک شناخت قبل از به قدرت رسیدن طالبا و یک شناخت بعد از به قدرت رسیدن از یا و این جامعه جهانی و همچنین سازمان جهانی اسلامی اینها به فکر من نمیکنم که شناخت کامل و جامع دارن هم در از تاریخ طالبا و امارت اسلامی و وضعیت فعلی داخل افغانستان. ببینین طوری که من چند روز پیش از افغانستان اومدم، من بودم و دوتای مختلف سفرهای داشتم، طوری که دیده میشه دولت سرپرست نظریات داره در مورد باز شدن مقاطع، در مورد کار زنا، ولی در مجموع رهبری امارت اسلامی نظریات دیگه داره. این مسائل مشکلات بسیار فراوانه برای مردم افغانستان خلق کرده و بسته شدن، بسته بودن دروازه های مکاتب و نماندن خانوم ها به کار و یا ممانعت از بعض کار در بعض بخش ها، خود به خود یک لکه ننگ و بدنامی برای جهان اسلام است و جهان اسلام وادار به کرده که تحرک از خود نشان بدن، فشارهای بیارن و این بارها در این رابطه اتمام حجت های صورت گرفته و این مرتبه هم مسائل در این رابطه در داخل افغانستان آمادن، صحبت های اینا با مقامات داشتن. تا جایی که من خبر دارم با این مقامات که اینا صحبت های داشتن، این مقامات مشکلی ندارن در بخاطر باز کردن مکاتب، بخاطر کار زنا.
پس کی مشکل داره جناب چاوش؟
مشکل بالاتر است، مشکل در مقامات بالاتر است. و اون مقامات هم تعداد از یا از شمار انگشتای یک دست هم بیشتر نمیشه. مشکل اینجی است که اینا خود از یا برای خود مشکل خلق کردن. اینا چند ساعت دست میدن، جهان در حال تعامل است، جهان اعلان کرده تمام کشورهای شروع از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو شانگهای، کشورهای همسایه افغانستان، هر کدام به نوعی در شرایط فعلی دست تعامل پیش کردن و میخوان که در تعامل باشند. امروز اونو چیزی که تعامل صورت نمیگیره و قدم به خاطر تعامل پیش نمیگذارن، چند نفر معدودی در رهبری امارت اسلامی است که هم برای خود مشکل ایجاد کردن، هم برای جهان اسلام مشکل ایجاد کردن، هم برای مردم افغانستان مشکل ایجاد کردن. امروز ببینیم نزدیک به 3 سال، 1 سال اگه کرونا بگیریم، 2 سال فیلیر بگیریم، 3 سال اولاد از این وطن از تحصیل باز ماند و اخیراً میبینید که 2 سال میشه که لقمه نان از سفره مردم گرفته شده. کسایی که خود از جا میخوان و تلاش دارن کار میکنن، چی مرد یا زن، که لقمه نان برای فامیلای خود کمایی کنن، نان حلال بیارن، با کشورهای خارج فرار نکنن. اینمی مشکلات امروز سر از رای از جا قرار داده شده. امروز زمانی که میبینین وقتی که پاسپورت اعلان مشکل داده میشه، صدها هزار نفر به دروازهای مدیریت ها و ریاست های پاسپورت مراجعه میکنه و خاطر لقمه نان است، خاطر مشکلات است. امروز مسائل امنیتی تا جایی میبینیم حل است در داخل افغانستان.
تشکر میکنم جناب وزین. وضعیت 2 سال گذشته افغانستان به شما و همه معلوم هست، به ویژه در بخش حقوق زنان و دختران. فرمانهای طالبان افغانستان را در سطح جهان به عنوان یگانه کشور قرار داده که در او زنان و دختران حق کار و آموزش ندارند. حالا جهان اسلام چی تغییر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آورده میتونه؟
طبعا جهان اسلام صدای تنفیذی ندارد، یعنی طالبان را ملزم و مجبور به این کرده نمیتواند فرامین خود را یا مدرسه هایی که علیه زنان اعمال کرده اما آن را پس بگیرند و آن را بردارند. اما طبعا از نظر معنوی جهان اسلام، طبعا اگر طالبان و رهبری حرکت طالبان و 2-3-4-5 نفری که مخالف دست و تحصیل زنان و حتی مخالف وجود زنان در جامعه و در اجتماع هستند، اگر بر موقف نادرست و غیر شرعی خود استار ببردن، طبعا جهان اسلام گزینه های متعدد دارد. نخستی نیست که قضیه تعامل با حرکت طالبان و یا در مرحله بعدی به رسمیت شناختن حکومت کنونی طبعا صورت نمی گیرد. یعنی و نقطه دیگر این است که چون جهان اسلام نگران است، یعنی واسه که از آدرس دین و شریعت که دین مشترک 2 میلیارد مسلمان در روی زمین هست، دروازه‌های علم و معرفت و دانش برای دختران و انسان‌ها مسدود گردد، طبعا جهان اسلام در این مورد موقف می‌گیرد و طبعا می‌خواهد این تهمت را و این شبهه را از دامن اسلام بستاید و جهانیان بگوید که این ممنوعیت دختران در تحصیل اقدام اسلامی نیست، غیر شرعی هست و غیر اسلامی هست و یا اسلام و مسلمانان الان اینها را براءت می‌کنند. و جهان اسلام همچنان اگر یک گوشه نرمی در نزد مسلمانان به ارتباط افغانستان و مردم افغانستان یا حتی حرکت طالبان موجود باشد، طبعا این گوشه نیز از این میرود و دیگر کسی به وعده های حرکت طالبان و حمایت از حرکت طالبان و حکومت سرپرست دل خوش نمی کند و همچنان و این سبب می شود تا جهان اسلام به دوای بیشتر برود و طبعا این انتصاب جهانی خود را دارد که حتی در روابط با کشورهای اسلامی شاید برسمت شناختن و تعامل با حکومت سرپرست در عرصه جهانی نیز حمایت نکنند. بنابراین حرکت طالبان اگر با حکمت و قضیه تعامل کند و فرصت‌های عمومی را مانند فرصت‌های دیگر از دست ندهد و بر فیصله و تصمیم نادرست اصرار نورزد و باید در راههای مکاتب و پنجمه‌ها را برای سنان بگشاید و بزران حق کار بدهد و حقوق اجتماعی بدهد و از همه مهمتر به سوی دولت قانون برود، قانون اساسی را تدوین بکند که مسئولیت‌ها و جایب حقوق شهروندان را مشخص می‌سازد و همچنان دولت تأسیس بکنند، دولت قانون خود را داشته باشد یا حکومت مسئول بر اساس قانون اساسی به وجود بیاید و همچنان جهت‌هایی که حکومت را باید محاسبه کنند و مردم افغانستان در تعیین نظام و حکومت باید سهیم شوند و در نتیجه پالیسی واضح در مورد تعلیم و تربیه در کل اتخاذ شود و قانون معارف نافذ شود. در کل اگر افراد طالبان این فرصت را استفاده بکنند، من گمان می‌کنم این به خیر افغانستان است، به خیر خود سرپرست است، به خیر حرکت طالبان است. اما اگر بر غلط اصرار بکنند و بر اشتباه اصرار بکنند، من گمان می‌کنم که قبل از همه پیشه به ریشه خود می‌زنند و طبعا مردم افغانستان را متضرر می‌سازند. نقطه بسیار مهم و اساسی این است که
بله
و حرکت طالبان باید اگر اجازه بدهید آقای نعیمی امین رو بس چی سمت می‌کنم. نقطه دیگر این است که متاسفانه حرکت طالبان در جلسه‌ای که در جلسه‌ای که بعضی علمای وابسته به حرکت طالبان در وزارت خارجه با هیئت علمای جهان اسلام داشت، عضو بدتر از گناه را مرتکب شدند. یکی از منصوبین به این و علمای حرکت طالبان متاسفانه در این جلسه بعد از اینکه سخنان عجیب و غریب گفت، در نهایت گفت که مکاتب برای این دسته است، برای دختران در افغانستان که ما مردم بدوی هستیم و از تمدن دور هستیم و بنابراین ما دو سال مردم را قناعت دادن را مثل این اهانت واضح و سریع و توهین است ملت افغانستان، ملت فرور افغانستان، ملت دوست افغانستان، ملت که در طول تاریخ بخشی از تمدن بشری بوده است و بر علمای هم بخش از تمدن اسلامی بوده است و در طول افغانستان مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه مردم افغانستان، همه مناطق افغانستان دوست هستند، فرور هستند و دختران در قرا و قصبات افغانستان، دورترین نقاط افغانستان، حتی در ولایت کنر من لیسه را میشناسم که 3-4 دوره دختران فارغ التحصیل دارند در قندهار، در بدخشان، در مناطق مرکزی افغانستان، در سراسر افغانستان. اگر شاید ایده محدودی با علم و دانش دختران خودمرکزان مخالفت کنند، اما قاتلی ملت افغانستان این دوست است، این فرود است و این تهمت است بر ملت افغانستان. همان گونه که متاسفانه بس ساختن مکاتب و پوانتونا برای دختران تهمت شد برای اسلام، لکه ای شد در دامن امت اسلامی و همان ترتیب اکنون کار به جایی رسیده است که بعضی از سخنگویان، بعضی از این عالم مشهور حرکت طالبان که به نمایندگی از علمای افغانستان متاسفانه صحبت میکرد، اهانت کرد، توهین کرد ملت افغانستان، تهمت زد به مردم افغانستان و ملت بزرگ افغانستان و فرد افغانستان که ما ملت بدوی هستیم و ملت دور از تمدن هستیم، که متاسفانه این یک انطباع بسیار نادرست ممکن است حیات ببرد. و امیدوار هستم که حکومت سرپرست و کسانی که در داخل حکومت یقینا طرفدار درس و تعلیم دختران هستند و موقف درست دارند، امیدوار هستم که داخل حکومت طالبان اینان بتوانند دوسه کسی را که مخالفت میکند با درس و تعلیم دختران در رهبری حکومت طالبان متقاعد بسازند و دروازه های مکاتب را باز بکنند، از این فرصت های کنون هم فرصت دارد استفاده کنند به نفع افغانستان و بیشتر از این سبب بدنامی خود، سبب بدنامی ملت و امت اسلامی و سبب آزار و اذیت ملت افغانستان نشود.
تشکر میکنم. جناب چاوش، این دید و وادیدها طی کم و بیش دو سال گذشته ادامه داشته. اگر از سازمان همکاری اسلامی بوده، از ملل متحد و یا هم کشورهای دیگره، اما نتیجه محسوس نداشته، به ویژه در تأمین حقوق زنان و دختران، حق کار و آموزش اونا. این بار چی تصور میشه که آیا طالبان اندک تمکین خواهند کرد؟
ما فکر میکنم که همونطور که شما فرمودین، در طول دو سال صحبت سر مسئله کار خانم ها، مسئله باز شدن پوهنتون ها برای دختر خانم ها، این در طول این مدت دیده میشه که این آهن سرد کوبیدن بوده، یعنی هیچ نتیجه ملموس و نتیجه مؤثری مردم افغانستان به دست ندارن از دری رابطه. وعده های داده شده، وعده های متواتر پی در پی، چی در کنفرانس های بین المللی، چی در کنفرانس های که آقای متقی در کشورهای مختلف صحبت شده، پیرامون افغانستان بار بار این مسئله یادآوری شده و این مسئله تکرار شده و در این رابطه دو سال است که اشک مردم افغانستان ریخته شده. جهان تشویش داره، از این کشورهای اسلامی تشویش داره، مردم افغانستان حیران است که در مقابل همچون یک عملی که در هیچ پرنسیپ جهانی، در نرمهای حقوق انسانی جای نداره با هم چو برخورد چی کنند. در مقابل هم چو یک معزل روبرو هستند. امروز خود از یا آنقدر مشکل کلانه یک موضوعی که میشه بسیار به سادگی حل شه، راه حل برای از وجود داره، راه حل از اون جز باز کردن دروازهای مکاتب چیز دیگری نیسته. امروز اگه یخ میخواهند در بسیاری جا شروع کردن پوانتونار مابین پوانتونار دیوار بکردن جدا میخواهند بکنن، تمام شرایطی که اینا وضع کنن مردم قبول دارن، میگن بلیاز خدا همی دروازهای مکاتب واز کنید برای اولاد ما. این چی معنی داره؟ یا اصلا معنی نداره که بگین ما به جامعه ما جامعه به حالت بدوی زندگی میکنه. این نباید آینه فردی خوده این جناب عالی ها بر روی مردم ببینن، بر روی جامعه ببینن. جامعه ما جامعه بدوی نیست، جامعه متمدن است، تمدن بسیار گرانسنگ داره. این که یک تعداد در طول این مدت سالها در کوه دشت یا شرایط آماده بود که همون زندگی میکردن، این بیمعنی نیست که جامعه ما جامعه بدوی است، جامعه متمدن است، در بسیار بخشا رقابت میکنه با کشورهای متمدن جان از نگاه ایدئولوژی، از نگاه فکر، از نگاه باز بودن فکر جامعه در در وطن و افغانستان. امروز مخترعین داریم، مکتشفین داریم، این جامعه بدوی است. بهترین دانشمندان داریم، بهترین فیلسوفان داریم که در سطح جهان برای جهان اینجا کنفرانس ها دایر میکنن، لکچر میدن، در تکنیک مدرن بلد هستن. نمی هیچ کس نمیتونه بگه جامعه افغانی ما جامعه بدوی است. این بسیار یک سطح پایین درک و دانش از جامعه است که اینا باید خود وارد بسازن و سر باز شدن مکاتب حق کار خانم ها در وطن ما تحصیل کردن، در رشته های مختلف، در رشته های امنیتی، در رشته های ترانسپورت، در رشته های تجارت، در زراعت و غیره. نیازمندی های جامعه ماست در شرایط فعلی، مثل هر دنیای متمدن دیگه، متمدن جهان اسلام. ما نمیگیم که برن مقایسه کنیم با اروپا، مقایسه کنیم با کشورهای اسلامی. در کدام یک از کشورهای اسلامی همچون یک فرمان در طول تاریخ گفته شده اصلا وجود نداره. ما خود نباید انگوش نما کنیم برای جهان، خود نقطه نیرنگی بده تمام جهان یک نمونه بسازیم که هر روز اینمی مثال بدن. اگر گپ اسلام میشه اسلام و افغانستان رو مثال بدن، اگر گپ افغانهای ما میشه اینما رو مثال بدن که این سطح عقب ماندگی، سبب تاریخ فکری و سطح عقب گرایی، این کارها درست نیست. من فکر میکنم در شرایط فکر
تشکر میکنم. آقای وزین، یک هیئت از عالمان دینی بریتانیا هم در ماه جولای به افغانستان رفت و با مقام های طالبان دیدار کرد، اما انتقادها بر این سفر زیاد شد که گویا آنچه از جانب برخی جهت ها مظالم طالبان خوانده شده از سوی گروه از عالمان نادیده گرفته شد. این دیدار نشان دهنده چیست که پیام از سوی غرب توسط عالمان اسلامی به طالبان فرستاده میشه؟
ببینید، طبعا آنچه که به جهت شما با اشاره کرده در گزارش خود با جهت سیاسی است و زیاد نمیتوان بر دیدگاه های آنان اعتماد کرد، چون کسانی که در خصومت مخالفت با حکومت سرپرست قرار دادن یا بالعکس حکومت با آنان در خصومت قرار دارد و دشمنی کرد میتوان هر چیزی بگویند. و طبعا من حیث پرنسیب و من حیث اصل دیدبازی به حیات ها آمدن افراد از بیرون، حتی اگر در شکل توریست و سیاه جهانگرد هم باشد، در افغانستان کاری مفید است از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. با خصوصاً آمدن علما و دانشمندان و دیدن اوضاع افغانستان تمام ممکن سبب شد برای تعاطف بیشتر با مردم افغانستان و کمک‌های بشری و چیزهای از این قبیل. اما این را باید عرض بکنم که هیئتی که برای آمده بود در آن حدی که من مطالعه کردم و دیدم هیچ یک از علمای سرشناسی که در بریتانیا حضور دارند حضور نداشتند. یعنی برخی از ائمه بعضی از مساجد که بیشتر بعضیشان بگرانده از کشورهای چون هند و پاکستان، اصلا پاکستانی الاصل هستن یا هند الاصل هستن، به افغانستان سفر کرده بودن. این خوب است که آنها مسائل را از نزدیک ببینند، اما این که و خوب است که علما توقع از علما میرود که حیث مثاله که رسالت اسلام را دارند و باید عدل را در انصاف را مراعت کنند، چیزهایی که مثبت بیدن خوب است چیزهای مثبت را حمایت کنند و به جهانیان برسانند و بگویم که تنها افغانستان تنها سیاه و سفید نیست، بلکه رنگ‌های دیگر وجود دارد و همه چیز نه سیاه است و همه چیز نه سفید. اما مهم رسالت علما این است که امین باشند و چیزهای منفی را که در افغانستان دیدن، خصوصا قضیه تعلیم دختران، کار زنان و مدیتای که علیه زنان وزشته است و بیکاری در افغانستان فقط به چیزه این خبیل، این را نیز هم به زمامداران حکومت سفرش گوشت بکنند، هم به ویدیا و رسانه ها بگویند، هم به مردم برسانند. بنابراین این که یک عالم بیاد یک طرفه از یک جهت حمایت بکند و همه چیزهای منفی را نادیده بگیرد یا تنها بر جانب مثبت تمرکز کند، تب این درست نیست. همچنان تمرکز کردن بر جانب منفی هم درست نیست. متاسفانه بعضی از رسانه ها و بعضی از کسایی که در خصومت با طالبان و حکومت سرپرست قرار دارند، طالبان را همیشه سیاه میبینند و هیچ چیز مثبت در آنان در کار قرار نمیبینند. در حالی کارهای مثبتی هم این حکومت انجام داد، از کارهای مثبت انجام شده است. اکنون جنگ در افغانستان نیز به زایای قدرت خواهان رسیده است. اما مهم این است که این حکومت سرپرست و حرکت طالبان باید به سوی حکومتداری بدود، دولت سازی بدود، دولت بسازد، حکومت بسازد، قانون اساسی بسازد تا افغانستان به سوی ثبات استقرار سیاسی و ثبات به سوی ثبات توسعه و انکشاف استقرار اقتصادی بدود. حرکت طالبان متاسفانه خود فرصت‌ها را دست می‌دهند. در قضیه تعلیم دختران متاسفانه 4 نفر در همه دنیا در میان 2 میلیارد مسلمان یا در حدود 2 میلیارد مسلمان به یک طرف قرار دارند و به همه مسلمانان جهان، علمای جهان اسلام، علمای افغانستان داخل حرکت طالبان در طرف دیگر قرار دارند. متاسفانه 4 نفر یا 5 نفر همه اسلام را، شریعت را، حکومت را، ملت را در گروگان گرفتند. این لازم است به حرکت طالبان و رهبری حرکت طالبان و کسانی که درست می اندیشند و خطر را احساس می کنند و می خواهند که فرصت‌ها بستند به داخل رهبری حرکت طالبان وقت موقت تا به قناعت این 3-4 کس بپردازند، تا ذوق و سلیقه شخصی و دیدگاه گستا و خریه و خانواده خود را به نام اسلام و شریعت در مردم افغانستان تحمیل نکنند و اسلام را به گروگان نگیرند. شما دیدگاه هستند آقای نیمی که گزارشات من دارم نهیز یکتی تقیب میکنم در روند مسلمان به اسلام گرویدن افراد و اشخاص در کشورهای غربی به شدت منند کلوچت جدان داشت، اما از وقت که مکاتب و پانتونها بودی دختران شده در افغانستان استادان و کسانی که در مراکز اسلامی کار میکنند، اونا میگن که روند به اسلام گرویدن دختران و زنان به خوبی که رایده است. برای اونا ما میکنند که اسلام مانع دست تحصیل و پیشرفت کار خانمها و زنان است. بنا این یک لکه ننگ است برای اسلام. آن لکه دیگر اضافه شد که افغانستان ملت خاطبه، ملت افغانستان ملت بدوی و غیر متمدن گفته شد در محضر علما که این شرم دیگر بود که بر شرمهای دیگر ما اضافه شد. متاسفانه امیدوار است که حرکت طالبان، رهبری حرکت طالبان از عقل، حکمت، دوراندیشی و کار بگیرند و از این فرصت استفاده بکنند. یعنی این فرصت است. امیدوار است که آنچه که امروز سخنگوی حرکت طالبان و حکومت سرپرست بروز گفته است، شما در گزارش آوردید که اینان توصیه ها را نشنوند و نگرانی ها را درک میکنند. امیدوار هستیم که همچنین باشد و حرکت طالبان و حکومت سرپرست با 2 زبان با مردم صحبت نکند، یا در خارج یک چیز بگویند، در داخل چیز دیگر، که این تناقض نیست به اعتبار این حرکت حکومت صدمه فراوان نرساند و برای ملت مشکلات فراوان خلق میکند.
تشکر میکنم جناب چاوش. به عنوان پرسش اخیر از شما، یک، آیا طالبان آزار به آوردن تغییر خواهند بود؟ اگر نشود، پیامدها تا کدام حد جدی و نگران کننده بوده میتونم؟
ببینین، اگه اینا دروازه مکاتبه برای دخترا باز نکنن، دروازه پانتونا رو باز نکنن، اگه خانوها رو کار مانشن، اینها موجب بزرگترین کفاره کسایی که تجارایی که وطن تر گفتن سرمایه خود به خارج بردن، کفاره گناه بگردن از یاز، کفاره کسایی که وطن ترک میگن از بیکاری، از مجبوریت بگردن از یاز، و اینا در پیش خدا و رسول ملامت و مسئول هستن. از یک طرف خود امیرالمومنین میگه که امر ما اگر خلاف شریعت باشه اطاعت از فرض نیسته، اینی مطابق شریعت نیست بسته کردن مکاتب، بسته کردن دروازه های تحصیل بروی خانم ها، بروی دخترای از این وطن مطابق شریعت نیست. هیچ کس مکلف نیسته که یه امر اطاعت کنه، در این باید تجدید نظر کنن عاجل. و خود علمای داخل افغانستان، صدای علمای داخل افغانستان بشنوند. ما هزارها عالم دین داریم که در این رابطه همچو فرمان غیر دینی گفتن، فرمانی که مطابق اصول دین به اصول دین برابر نیست گفتن. پس باید بشنوند مقامات امارت اسلامی و ای به نفع خودشان هست. این برای از این هست که دروازه های جهان بروی مردم افغانستان باز میشه. به هر اندازی که افغانستان به مزیقه قرار بگیره، به همون اندازه مردم افغانستان رنگ میبره. مردمی که امروز از فقر، از بدبختی، به حالت فلاکتبار قرار برن، اینا رنج میبرن در داخل وطن و عامل از او اینی مسائل است.
تا تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. سپاسگزار از هر دو مهمان ما، جناب یحیی چاووش آگاه مسائل سیاسی و جناب فضل هادی وزین آگاه مسائل دینی که با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.